تمام حالا شما حسن ظن باید به خداوند داشته باشه ها؟ یعنی باید داشته باشه دیگه. البته جای دیگر میگه اینا سوء ظن دارن و تظنون بالله ظن السوء مثلا و تظنون بالله ظن السوء سوء فت هم گفتیم این آیه رو داشتیم. اصلا ظن سوء و ظن حسن یعنی چی؟ پس نه معنیش این نیست. ظن دقیقا یعنی همون باور که ایشون میگن باور، و اون وقت باور یعنی همون چیزی که ما بهش اطمینان داریم. اما همینجاست که این سوال مطرح میشه، این اطمینانتون اطمینانیه که یقینیست یعنی منطقیست یا روانیست یا هر دو یا هیچ کدوم، هیچ کدوم که نمیشه، یکی از اینا رو داره یا هر دو رو با هم داره. این کدوم اطمینانی که ما بهش میگیم باور؟ به نظر میاد قرآن ظن رو به معنی باور به کار میبره، مستقل از این که باور درست است یا غلط، و مستقل از این که این باور یقین روانی است یا منطقی. ظن یعنی مطلق باور. یعنی چی؟ یعنی اشاره خوبی کردن دوستمون آقای احمدیان، هم اشاره کردن بعضی وقتا شما حتی به یک چیزی که غلط هست اطمینان چی دارید؟ روانی دارید. اطمینان منطقی که نمیشه به هم به غلط داشت، محاله که اطمینان منطقی به هم به غلط داشته باشه، منطقی یعنی حتی میشه درسته. ولی گاهی به یک چیزی که غلطه حتی گاهی باور دارید. قرآن تمام اینا رو ظن میدونه. حرفی که قرآن گویا به ما میدن اینه که باید میان ظنونمون، میان باورهامون تمیز و تفکیک قائل بشیم و به تعبیری خودمون رو در مقوله باورهامون تربیت کنیم. این همون سوالاتی بود که من در مقدمه بحثم داشتم گفتم که حالت متعادل در میان این باورهای ما چه حالتی است از نظر روانی و منطقی دیدن. پس ظن یعنی مطلق باور، مطلق اطمینانی که انسان به یه مطلبی داره که حتی گاهی اوقات ممکنه غلط هم باشه، گاهی اوقات ممکنه محصول تلقین باشه، گاهی اوقات هم ممکنه محصول چی باشه؟ تفکر باشه، گاهی اوقات هم ممکنه هر دو باشه. این لغت ظن رو شما در قرآن دنبال بکنید خیلی مطالب جالب شما میده. یه لغت دیگه هم وجود داره که من اینو بنویسمش، معمولا خرس نیست، خرس با سادم هست، معمولا با مشتقاتش در قرآن به کار رفته. تخرسون، یخرسون، دیگه چه مشتقاتی؟ خراسون. آفرین. حالا من الان میخوام برسم به این خراسون. چه دنیایی اینجا قرآن، چه دنیایی باز کرده این چشم. خب خرس یعنی چی؟ یا خرس یعنی چی؟ من مطمئنم نیستم دقیقا تلفظ ریشش چیه. خرس یعنی چی به نظر شما؟ من ترجمه میکنم براتون. خرس یعنی حدس و تخمین، حدس و تخمین. راحت بگم اگه به لسان قرآن حدس بزنیم، تجربه و حس همواره برای شما خرس میافرد نه بیشتر، تخمین و حدس میافرد. این خیلی جالبه این نکته برای من. ببینید امروز در مدرن ترین نگاه علمی و تجربی دیگه همه میگن که علم برای ما چیکار میکنه؟ تخمین میزنه. 80% اینجوریه، 90% اینجوریه، 70% اینجوریه. یه کمی فیلسوفانه تر که به علم نگاه میکنین اندیشه های پوپر میاد دست دیگه که همش حدسه. بسیار جالبه که قرآن از این لغت خرس به کار میبره که دقیقاً به معنی حدس و تخمینه در لغت عربی. بذارید این لغت یک کمی در قرآن با هم دیگه دنبال کنیم ببینیم چی میگه. اولا زیاد این لغت ظن بسیار زیاد آمده. اشتربو کثیرا من الظن، اینا همه رو باید ظن در تمام اینا شما باید به معنای با مطلق باور بدانید. وقتی میگه اشتربو، وقتی میگه اشتربو کثیرا من الظن، یعنی ایها الناس بسیاری از باورهای شما لازمه که ازش اجتناب بشه. بسیاری از باورهاتون باید ازش اجتناب کنید. چی میگه من مطمئنم به این موضوع؟ بله مطمئنی، اشکالی نداره تا اینجاش که دست خودت مطمئنی، ولی قرآن میگه باید بری حسابرسی کنی باورهات رو و از بسیاری از باورهات باید اجتناب کنی. بعضی از باورها گناه هست، باور شماست. امروز نگاه به روزگار امروز ما، آقا اعتقاد من اینه، عقیده من اینه، باورم خب به درک باورت اینه. فکر میکنه اگر بگی که آره من به این موضوع اطمینان دارم، باور من اینه، دیگه هنو باید درش خور را بکشن، نشانه صداقت، باید همه یه حرفا رو بزنه. نه خیر آقا، این تازه اول راه تربیت یک انسانه. باورت اینه، باید بری باورت رو حساب رسی کنی. اجتنبو کثیرن من الظن ان بعض الظن اثم. خیلی اینجا جالبه تعبیر، خیلی حکیمانه و دقیقه. از بسیاری از گمانها باید پرهیز کنید، اجتناب کنید، و بعضی هاشون، حالا نه همشون و نه حتی همه اون بسیار، ولی بعضی از گمانها اصلا گناه هست، با اینکه باور شما، شما باور داری به این موضوع، ولی اصلا گناه این باور. حق را داری همچین باوری رو نگه داری در دلت، باید داری حساب رسیش کنی، باید خود تربیت کنی، باید بتونی این باور رو بذاری کنار. حالا من مثال مدرن بذارم، باورهای خرافی مگه ما کم داریم در زندگی؟ واقعا خرافاته، ولی باوره. دقیق ندارم قرآن میخواد بگه این باورهای خرافی گناه هست. این که من دلم گواهی میده اینجوریه، من اطمینان دارم اینجوریه، این کجا مشکلی رو از ما حل میکنه؟ داشته باشه اطمینان. با منطقی که قرآن تو دست میذاره باید بری سراغ حسابرسی تک تک باورها. این باور از کجا اومده؟ مشروعه؟ نامشروعه؟ چه نسبتی در زندگی من داره؟ چیکارش بکنم؟ نگهش دارم؟ بله برخی باورها رو نگه دارید. حتی اگر یقین منطقی هم بهش ندارید، بازم برخیش رو نگه دارید. قرآن اینم میگه. کسی نگفت همه باورهاتون بریزید دور. ولی باید باورها، این لغت من بگم، باید باورهاتون رو حسابرسی کنید. دونه دونه شون رو باید حساب کنید باورها رو. تربیت انسانی اینه. راهی که قرآن و انبیا ما رو میخواد ببره اینه. با بعد حساب باورهاتون برسید، برخیش رو باید بریزید دور. وقت سوال که خب چگونه این کارو بکنیم؟ میگه قرآن میشه، میگه برخیش اصلا گناهه، نامشروع این باور شما، ولی که خیلی هم بهش مطمئن نیست. خب حالا ببینید این آیاتو با هم دیگه بخونیم. من از سوره یونس شروع میکنم که اگه از اون سوره های درخشانه در این موضوع، یعنی اگه من یه روز بخوام همون جوری که مثلا مسئله سامری رو مطرح کردم، این مسئله زن و گمان و اینها رو مطرح بکنم، یقین روانی اینا، میرم سوره یونس رو برای شما باز میکنم. ولی حالا اینجا رو ببینید، حالا من از اینجا میخونم. قرآن سوال میکنه، خوب به این آیات دقت کن. قل بگو، من یرزقکم من السماء والارض، روزی شما رو از زمین و آسمان کی بهتون میده؟ من اینو از شما سوال میکنم. بالاخره شما یه باوری دارید نسبت به جواب این سوال. روزی شما رو از زمین و آسمان کی بهتون میده؟ باور شما چیه؟ دارید به حسابش برسید. سوال میکنم، کی داره روزیتون رو میده؟ باور شما، زمین شما، گمان نبا هم باور شما در این باره چیه؟ به حسابش برسید. امن یملک السمع والابصار، مالک چشم و گوش کیه؟ مالک باورهای شما کیه؟ خیلی جالبه. اول میگه بپرس که روزی شما، این روزی هم داشته باشید، من دیدم سوره و داریات درون بهش کارش دارم، دلت داشته باشید. ولی اول میگه روزی شما رو در زمین و آسمان کی بهتون میده؟ بعد میگه امن یملک السمع والابصار، مالک چشم و گوش کیه؟ یعنی مالک اون چیزی که باورهای شما رو فراهم میکنه، میخواد حساب رسی به باورها رو در مقابل شما باز کنه. یه سوال دیگه، و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کی زنده رو مرده میکنه؟ کی مرده رو زنده میکنه؟ علائم حیاتی، مولکول ها، سلول ها، چی کی مرده رو زنده میکنه، کی زنده رو مرده میکنه. یه سوال اساسی که اصلا همه این سوال همینه به این برمیگرده، و من یدبر الامر، تدبیر امور دست کیه؟ باور شما در این باره چیه؟ تدبیر امور دست ارباب حلقه ها، دست طبیعت، بخشش دست انسان ها. تدبیر سوال من به باور شما، به باور شما تدبیر امور دست کیه؟ بعد اینجا رو نگاه کنید، میگه اما اگر منطقا بخوایم به این جواب بدیم، فسیقولون الله، همه شما با چند حرکت میشه در منطق، همه تو قبول دارید با مبانی منطقی که ما دنبال کردیم، اگر توحید رو در تجربه باشیم، خداست که مرده رو زنده میکنه، خداست که روزی میده، خداست که صاحب چشم و گوشه، خداست که تدبیر امور میکنه. مگر غیر از این؟ واقعا مگر غیر از این؟ پس اگر قولون الله، به زودی خواهند گفت خدا. اما اینجا باور منطقی راحت به دست میاد، اما باور روانی افلا تتقون، پس چرا پروا ندارید؟ عامیانه حرف بزنم، همین آیه عامیانه، بابا دنیا دست کیه؟ پس چرا از این میترسی اگه دست خدا؟ قدرت دست کیه؟ پس چرا حتی اونو روش میدی اگه دست خدا؟ چه زندگیه؟ چرا به حساب باور خودت نمیرسی؟ فذلکم الله ربکم الحق، کلمه حق هم از اون عبارتیه که در این مباحث زن و گمان و علم و اینا دائما به کار میره، مسئله هدایت یکی از این مسائل ریشه میاد، فما ذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. بعد این آیه رو میگه کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. این فسقوا که میگه این کلمه حق خداوند پیشونی اینا خورده که اینا ایمان بیار نیستن. این فسقوا یعنی کیا؟ من یه اشاره جلسات قبل کردم، فسق در لغت یعنی کسی که چیزی رو از جای واقعی خودش بیرون میبره. این فسق نمیتونه فسق معنی گناه باشه، گناه‌های شرعی، برای که صحبت سر ایمان آوردن و ایمان نیاوردنه. اون گناه شرعی هم درسته که فسقه، ولی الان بحث اون نیست، چون اصلا صحبت اینه که ایمان به اون گناه‌های شرعی موقعی اصلا تعریف میشه که شما ایمان بیاری، بعد خداوند میگه این کارو بکن این کارو نکن میشه گناه. اینجا هنوز یه مرحله قبل از اونه، بحث در سر خود ایمان آوردن و ایمان نبردنه. بنابراین فسقی که اینجا میگه احتمالاً به معنی دقیق لغویشه، یعنی کسی که صورت مسئله رو بد تعریف کرده، کسی که چیزی رو از جای واقعی خودش در آورده. معنی لغوی فسق دیگه براتون گفتم. مثلا گفتم اگر گردو باید تو پوست خودش باشه، وقتی گردو رو از جای خودش در بیارید این فسق اتفاق افتاده، چون جاش جای دیگه است. میگه اگر دوچار فسق بشید در مسائل اساسی، صورت مسئله رو درست در نگذارید سر جاش، امکان نداره ایمان بیارید. خیلی آیه عجیبیه، حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. حالا بریم جلوتر تا برسیم به آیه مورد نظرمون.
جون عدل معنی مقابلشه؟
نه، اون ظلمه که معنی مقابله. ظلم یعنی قرار دادن چیزی در غیر جای خودش، فسق یعنی خارج کردن چیزی از جای خودش. در فسق خود خارج کردن، بله اینا هم خیلی نزدیکن، ولی در فسق خارج کردن چیزی از جای خودش مطمع نداره، در ظلم و عجب قرار دادن چیزی در غیر جای خودشه که خیلی مورد نظر قرار داره. طبیعتا خیلی وقتا فسق لازمش ظلمم هست دیگه، چون وقتی از جای خودش در میاری بالاخره یه جایی میذاره که جای خودش نیست، ولی مطمع نظر کجاست؟ نقطه نظر اصلی در فسق اینه که از جاش در آوردی. در ظلم نقطه نظر اصلی کجاست؟ این گذاشتی جایی که نباید باشه. اینا دو دیدگاه نسبت به مثلا نسبت به یک موضوع هم میتونه باشه، ولی تأکید ما تو این دو تا مسئله با هم دیگه فهم. خب بعد میگه قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده. بگه از این مشرکایی که قائل میشید چه کسی
خلقت رو به وجود آورده، بعد خلقت رو اعاده میکنه. بعد خودش میگه قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده فأنا توفکون. بعد میرسه به این آیه که بسیار آیه عجیب، قل هل من شرکاءکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. بعد میرسه به این آیه و ما میگه پس ببینید حقیقت اینه، هدایت رو میخواید از اینجا دنبال کنید، میگه از این شرکای شما چه کسی هدایت حقیقی رو انجام میده، یعنی موجودی رو میرسونه به اون چیزی که باید، هدایت واقعی، نه اینکه فقط دعوت بکنه یا حرفی بزنه، میرسونه به مرد. بعد میگه هدایت دو جوره، یا کسی به ذات هدایت شده بی واسطه هدایت شده، یا اینکه اساسا هدایتی وجود نداره. خیلی آیه عجیبیه، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. میگه موجوداتی که با واسطه دارن هدایت میشن اینا اصلا قدرت هدایت ندارن، هدایت رو کسی میتونه انجام بده به سمت حق، به سمت اون چی که باید، که یا خود خدا باشه یا بی واسطه با خدا مرتبط باشه. اینو حالا داشته باشی، چون شما ببینید در این باورهاتون اینا همه دنبال حق و باطله دیگه، دنبال هدایتی دیگه، باور شما شما رو به هدایتی میرسونه، میرسونه به جایی ده بزر همینه. خب بعد میرسه به این آیه و ما یتبع اکثرهم الا ظنا. یه اکثر اینا چیزی که تبعیت میکنن فقط باورهاشون. حالا ممکنه کسی هم بگه اینجا باور به معنی همون گمانه، ولی نه، میگه خلاصه اینا حسابرسی باور، اکثریت مردم حسابرسی باورهاشون رو نکردن و دارن تبعیت. و ما یتبع اکثرهم الا ظنا و اما ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و اما باور به طور مطلق هیچ کاری برای حق انجام نمیده، اصلا جای حق رو نمیگیره، هیچ فایده‌ای براتون نداره باور به طور مطلق. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. آقا مردم همه دنبال باور باشون، اما باوری که حسابرسی نشده شما رو به چی میخواد برسونه؟ به حق عمرن اگه برسونه، عمرن. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، به حق را نرسید هدایتی در کار نیست. اصلا من یهدی الالحق قل من یهدی الالحق قل الله. پس اگر هدایت، اگر به حق نرسید هدایتی در کار نیست، همون. و اگر باورهاتون حساب رسی نکنید به حق نخواهید رسید. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. و این حقیقت را بدونید که اکثر مردم تبعیت میکنن نه از هدایت و نه از حق، تبعیت میکنن باورهای خودشون. طبیعیه. یه آیه دیگه بخونم درست در همین مقوله، در همین سوره یونس آیه دوربر آیه 62 تا 66. بله الا، حالا این باید از این زاویه شد. الا ان اولیاء الله، اولیاء خدا کیان؟ هر کس. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی دارن و نه اندوهی. الذین آمنوا و کانوا یتقون. یادتون میاد اونجا گفتش که افلا تتقون، وقتی سوال میکرد. اینجا میگه اولیاء خدا نه فقط ایمان آوردن، تقوا هم ورزیدن. یعنی انگار میخواد بگه که هم یقین روانی به دست آوردن، هم یقین منطقی به دست آوردن. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، مژده باد در اونها در زندگی دنیا و در آخرت. لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. بعد میگه ولا یحزن که قولهم، حرفای اینا ناراحتت نکنه. ان العزت لله جمیعا، عزت همش مال خداست. هو السمیع العلیم، او که میشنود و میداند. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا این یتبعون الا الذن و این هم الا یخرسون. همه چیز در مادر. اونایی که دنبال کسی غیر خدا میرن بله فقط دارن باورهاشون رو تبعیت میکنن، یه باورهایی دارن برای خودشون، اما این هم الا یخرسون چیزی جد حدس و تخمیر دست میرن، یعنی اینا خالی از حقیقتهای منطقی هستن. اینا حد اکثر یقین های روانی دارن، اونایی که دنبال کسی غیر خدا میرن. کسانی که دنبال کسی غیر خدا میرن حد اکثر یقین های روانی دارن و حد اکثر دارن زن و گمان میزنن. حد یک ان هم الا یخرسون، اینا جز حد و گمان جز تخمین کار دیگه ای در زندگیشون انجام نمیدن. حالا شما ببینید اگر نگاه تجربه گرایی به صورت افراطی در میان قومی جاری بشه، گفتیم چیزی بیش از چیزی بیش از حد و تخمین برای ما بار نمیاره، به تعبیر قرآن سرنوشت همچین ملتی چه خواهد بود؟ این ملت عمرن به حقیقت نخواهد رسید، این ملت عمرن به هدایت نخواهد رسید. میخواد بفهمید سر بنی اسرائیل چی اومد؟ اینجا سر ماجرا. ان الذن لا یغنی من الحق شیئا، این یتبعون الا الذن و این هم الا یخرسون. همین یه آیه بریم دیگه، سوره انعام، این آیه رو ببینیم. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. میگه به زودی این مشرکین خواهند گفت که اگر خدا میخواست ما اصلا مشرک نمیشدیم، پدران ما مشرک نمیشدن، هیچ اتفاق همش دست خدا. و قرآن میگه کذالک کذب الذین من قبلهم، از این مزخرفات از این دروغها قبل از اینام گفتن، حتی ذاقوا بأسنا، تا وقتی که مصیبت و سختی ما رو چشیدن. بعد میگه که قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا علم. قرآن اونجایی که اطمینان منطقی وجود داره خیلی وقتا کلمه علم رو به کار میبره. بگو شما علمی دارید که برای ما در بیارید، فتخرجوه لنا، این مزخرفاتی که میگید یه علمی هم دارید، علمی دارید توش در بیارید. بعد خودش جواب میده میگه ان تتبعون الا الذن و ان انتم لا تخرسون. شما علم ندارید، یه سری باورهایی دارید، باورهاتون هم فقط از نوع تخمین و حدیثن. اینه زندگی شما. به تعبیر قرآن میخواد بگه توحید بدون علم معنا نداره و شرک با علم امکان نداره. همه مشرکین جز دن و گمان چیزی در دستشون نیست و موحدین حقیقی علم دستشون، یقین منطقی دستشون. این لازمشه، ایمان بدون یقین منطقی امکان نداره. این که من فقط یه باوری دارم به وجود خدا یا وجود، این کار شما رو حل نمی کنه. ولی اسرائیل هم همینجور بودن، خدا وکیلی از شما. این آدم هایی دیدین که تمام اینو توی اسرائیل در مدام اشاره کردن بهش، تمام ایمانشون اینه که یا خوابی دیدن یا یه گرهی باز شده از این چیزی که به درش بستن، یا چه میدونم خوابنمایی شدن. این که این خوابنماهایی که مردم میشن و بعد در اساس این ایمان دینیشون رو استوار میکنن، خدا وکیلی گنده تره از باز شدن دریا برای بنی اسرائیلیا. اصلا من فرض کنم شما همین الان یه خوابی ببینی، همون خوابی که همه عمر دلتون میخواد، منم دلم میخواد، اشکالی نداره، ولی همین الان اون خوابو دیدید؟ اصلا نه، اصلا همین الان جبرئیل اومد با شما هست. از این بیشتر ما برای بنی اسرائیل همین اتفاق افتاد، هیچ دردی ازشون دوا نکرد. این حرف قرآن. دینداری هایی که همش بر مبنای ظن و گمان و این دلم اینجوری گواهی میده و اینجوری دیدم و به باور دارم و من اینو، این کار شما را نمیدازه. و اگر اینجوری دینداری میکنید بهتر از بنی اسرائیلی ها نخواهید بود. اینه ماجرا. یه آیه دیگه بگم، باید از سوره انعام بگم، آیه 116 هم این هم از این چیزای جالبه. و این توت اکثر من فی الارضه یذلو که انتبیل الله. اگر بخوای تبعیت کنی نظر اکثریت رو، از راه خدا منحرف خواهی شد، گمراه خواهی شد. این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرصون. در حالی که اکثر مردم تو آیات قبل هم همینو گفت، جز باورهاشون چیز در دستشون نیست و این باورهاشون هم همش از نوع ظن و گمانه، از نوع تخمین و حدیه. سوال، پس آیا با این آیه قرآن میخواد بگه اصولا دموکراسی هیچی؟ نه، اینو نمیخواد به زبان بگه. این برمیگرده به همون سوالاتی که اول بحثم پرسیدم که چه حالت متعادلی باید باشه. بله، اگر تمام باورهای شما بخواد دموکراتیک فراهم بشه، مطمئن تمام باورهاتون، مطمئن باشید چیزی جز دلالت در پیش پای شما نخواهد. باورها که همش نمیتونه دموکراتیک فراهم بشه. اینو من به یه زبان دیگه تو سوره شعرا هم بیان کردم، تو مقاله عاقلان با این گرانزنگی چرا لغزیدن که اصلا خوندید. ولی همه باورهاش اینه میتونه با دموکراتیک فراهم بشه. شما باید اون اصول رو به دست بیارید، اون مبانی رو به دست بیارید، اون علم رو به دست بیارید، بعد میشه اون وقت در یک چارچوبی، در یک حدودی به رأی اکثریت هم رفت. همونجوری که گفتم شما باید مبانی محکم بشه، اون یقین‌های عقلانی، یقین‌های منطقی فراهم بشن، بعد اون وقت میشه از یقین‌های روانی هم استفاده کرد، بلکه باید هم استفاده از یه جاهایی. اما اگر اونها وجود نداشته باشه، اگر تمام باورهای شما بخواد در پایین این باشه که این چی میگه، اون چی میگه، مردم چی میگن، باور مردم چیه، مردمی که همش دارن یخرسونن، همش دلن و گمانه، همش تخمین و حدسه، شما چه زندگی میخواید داشته باشید؟ اینجوری اگر باشه مطمئن باشید جز دلالت چیزی پیش پای شما هست. و این تو تکتر من فی الارض یضلوک این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. یه آیه دیگه بخونیم، خیلی قرآن کلمات عجیبی در این زمینه داره. بریم سراغ سوره زخرف. خب بله، باز میگن وقالو لولا من آیات بالا پایینش هم اگر میخوندم که خیلی بحثی مفصل زیباتری بود، ولی فقط خود آیه رو میگم. وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم. از حرفایی که میزنن مشابه هم میگن که خب اگه خدا نمیخواست که ما این بت‌ها رو نمیپرستیدیم. از اینجور هست تعبیر قرآن، ببینید ما لهم بذالک من علم، تو این حرفشون علم وجود نداره. ان هم الا یخرسون. ما از این آیه که میفهمیم نقطه مقابل یخرسون یعلمونه، از دفعه موجه قرآن. علم یعنی اون چیزی که خرس نیست دیگه، تخمین نیست، گمان نیست، حدس نیست، علم. در حالی که بسیاری از باورهای شما، بلکه اکثر باورهای شما خرسه، شما تخریف میکنید، نه تعلیم نیست. شما یخرسون تخرسونید نه تعلمون. این هست. باید یه آیه دیگر رو با هم ببینیم، من دیگه بعد وارد بحث دیگه میشم. سوره جاسیه. بله، ببخشید من آیه رو گم کردم، حالا دیگه باشه وقتی دیگه ای در بارش. آیه من سوره احقاف رو دارم نگاه میکنم، سوره جاثیه، بله آیه 24. آفرین خودشه. آفرین آفرین، چرا آیه مهمیه. میگه